ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نشست سران سازمان همکاری شانگهای امروز برگزار می‌شود. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید تحویل سلاح‌های سوریه نمی‌تواند 30 روز به طول بیانجامد. دولت موقت مصر از تمدید وضعیت فوق‌العاده در آن کشور به مدت 2 ماه خبر داد. نشست سران 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر امروز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توسعه اقتصادی و همکاری منطقه‌ای در زمینه امنیتی از جمله اهداف این نشست هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز برای شرکت در این نشست روز 5 شنبه وارد بیشکک شد و مورد استقبال مقام‌های رسمی قرقیزستان قرار گرفت. آقای روحانی قرار است امروز در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. ایران، افغانستان، پاکستان، مغولستان و هند از کشورهای ناظر سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌روند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود در واکنش به گفته‌های بشار اسد درباره سلاح‌های شیمیایی گفت تحویل سلاح‌های سوریه نمی‌تواند 30 روز به طول بیانجامد. جان کری در این حال به حکومت سوریه هشدار داد که در صورت نابود نشدن کامل تسلیحات شیمیایی سوریه اقدام نظامی علیه این کشور انجام خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در این باره گفت که نابودی سلاح‌های شیمیایی دلیلی برای حمله نظامی به این کشور باقی نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های دولت موقت مصر اعلام کردند که وضعیت فوق‌العاده در این کشور را به دلیل ناامنی به مدت 2 ماه دیگر تمدید کرده‌اند. وضعیت فوق‌العاده پس از آن اعلام شد که نیروهای امنیتی مصر با هواداران اخوان المسلمین در اواسط مرداد ماه درگیر شدند. در درگیری روز 23 مرداد ماه در مصر بیش از 1000 نفر کشته شدند. وضعیت فوق‌العاده به نیروهای امنیتی فرصت می‌دهد بازداشت مخالفان را به آسانی انجام دهند. عدلی منصور رئیس جمهوری مصر اعلام کرده است که وضعیت فوق‌العاده تا 3 ماه قانونی است و برای تمدید بیشتر آن باید رفراندوم برگزار شود. بنابر گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی که روز 5 شنبه منتشر شد، ایران طی ماه گذشته میلادی روزانه به طور متوسط 985,000 بشکه صادرات نفت داشته است. بر اساس این گزارش، ایران در ماه اوت، 10 مرداد تا 10 شهریور، علاوه بر چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه، به امارات متحده عربی و سوریه نیز صادرات نفت خام داشته است. ادامه کاهش صادرات نفت ایران به زیر 1,000,000 بشکه در حالی است که در قانون بودجه سال جاری صادرات روزانه 1,300,000 بشکه نفت پیش بینی شده است. وزارت خارجه پاکستان روز 5 شنبه برنامه این کشور برای آزاد کردن یکی از فرماندهان ارشد طالبان از زندان را تایید کرد. ملا عبدالغنی برادر پیش از این دومین فرد مهم در طالبان محسوب می‌شد. بنابر اعلام وزارت خارجه پاکستان، آزادی این فرمانده طالبان و سایر افراد طالبان که پیشتر آزاد شدند کمک به روند آشتی در افغانستان است. و نماینده اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 5 شنبه گفت ایران همچنان به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی ادامه می‌دهد. او افزود که تغییر دولت در ایران به معنای تغییر سیاست هسته‌ای آن کشور نیست. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته .com حاصل تلاش همکارم حامد پارسی توجه فرمایید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه ای از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم سعی می‌کنیم به همراه هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در چند هفته‌ای که از آغاز به کار دولت جدید در ایران می‌گذره، صفحات مختلفی در فیسبوک با نام و نشان دولت مردان مختلف جمهوری اسلامی راه افتاده. از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که صفحه فیسبوکی خودش رو تبدیل کرده به محلی برای نظرخواهی از کاربران، تا مرضیه افخم سخنگوی همین وزارتخانه که حالا معلوم شده صفحه‌ای که با استفاده از نام و تصویر او موفق شده بود بیش از 24,000 کاربر ایرانی فیسبوک رو در کمتر از یک هفته جذب کنه، صفحه جدیه که ارتباطی با اون نداره. در برنامه این هفته دات‌کام مروری داریم بر حضور دولت مردان ایرانی در شبکه‌ای که هنوزه به طور رسمی در ایران فیلتره.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک مدت هاست که در ایران فیلتره و هرچند گهگاه برای مدتی کوتاه از اون رفع فیلتر شده، اما باز هم پس از چند روز یا چند هفته دسترسی به اون رو از نو محدود کردن. حالا با آغاز به کار دولت جدید و در حالی که وزارت ارتباطات هم یک روز در میون وعده هایی در مورد بهبود وضعیت اینترنت یا بازنگری در وضعیت فیلترینگ میده، موج جدیدی از ایجاد صفحه هایی به نام مقام های دولت جدید در فیسبوک شکل گرفته. صفحاتی که بعضی از اونها مثل صفحه وزیر خارجه ایران بسیار فعالن و بعضی هم صرفاً با ساب دهنده عکس ها و خبرهای رسمی هستند. اما چنین صفحاتی چه کارکردی رو در فیسبوک دنبال می‌کنند و تا چه اندازه میشه اعتماد کرد که این صفحات بازتاب دهنده دیدگاه‌های صاحبان اونها هستند یا اساساً به این مقام‌های ایرانی تعلق دارند؟ در مورد این موضوع این هفته با همکارم هانا کاویانی گفتگو داشتم که شاید بتونه برخی از سوال‌های شما رو در این زمینه در بر بگیره. بذار اول به این نکته بپردازیم که اهمیت حضور چهره‌های سیاسی دولت مردان توی فیسبوک چیه؟
به هر حال پدیده شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر پدیده‌های خیلی تازه‌ای برای استفاده سیاستمداران نیستن. در ایران هم مدتی هستش که این موضوع رو سعی می‌کنند که سیاستمدارا و افرادی که در دولت هستند و به طور رسمی فعالیت می‌کنند ازش استفاده بکنند. در دنیای مدرن شاید بشه گفت یک پدیده هست به اسم دیپلماسی عمومی. از طریق این دیپلماسی عمومیه که سیاستمدارا میتونند ارتباط بهتری با مردم برقرار بکنن و از طریق این ارتباط شاید کمی غیر رسمی بتونن هم حرف خودشون رو به مخاطب برسونن، همین که بتونن حرف مخاطب رو بفهمن و از خواسته های مخاطبشون هم بیشتر بشنون. نمونش رو مثلا هفته گذشته ما دیدیم وقتی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از طریق صفحه توییتر خودش که حسابی بود که خیلی هم از اون استفاده نمی کرد و خیلی اخیراً در روزهای گذشته شروع کرده استفاده از اون، سال نو یهودیان رو تبریک گفت و تبدیل شد به یکی از تیترهای خبرگزاری‌های بین المللی.
خب حالا ولی نکته‌ای که پیش میاد این هست که ما چطور میتونیم بازشناسی کنیم و اعتماد کنیم که این صفحات واقعاً مرتبطن به این اشخاص، صفحه آقای ظریف رو واقعاً آقای ظریف میگردونه؟
حقیقتش رو بخوای جواب سوالت اینه که بسیار این کار سختیه، به دلیل اینکه خصوصا در روزهای اخیر که ما با موجی از حضور یا حداقل مشاهده نام افراد دولت جدید، دولت حسن روحانی در فیسبوک مواجه شدیم، بحث‌های بیشماری بود درباره اینکه کدوم یکی از این صفحه ها واقعا متعلق به وزرای دولت حسن روحانی هست. تکلیف صفحه فیسبوک آقای ظریف رو خودشون هفته‌های پیش مشخص کردن وقتی که گفتن که این سفر خودشون و پسرشون اداره می‌کنن و در فضای خارج از فیسبوک در مصاحبه‌هاشون هم درباره‌اش صحبت کردن. اما صفحات دیگری هستش که مشخص نیست دقیقاً این صفحات رو چه کسی اداره میکنه، یا اینکه آیا خود وزیر مربوطه به طور مستقیم پای فیسبوک نشسته یا اینکه دستیارانشون، همراهانشون و همفکرانشون دارن این کارو میکنن. چند وزیر هستن مثل آقای ظریف یا بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت رو میشه بهش اشاره کرد که خیلی تقاضا کرده از کاربرای فیسبوک که صفحات دیگری که به اسمشون باز شده رو لایک نکنن و فقط به اون صفحه‌ای که ایشون تأکید داره که صفحه خودش هست ترغیب کردن کاربرانو که به این صفحه مراجعه بکنن. همینطور صفحه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم صفحه هستش که بیشتر سعی میکنن از کارهای روزانه‌ای که به عنوان معاون رئیس جمهور دارند بنویسن توش. این صفحه ها به نظر میاد صفحه های معتبری هست، اما صفحاتی هم هستش مثل صفحه‌ای که به نام سخنگوی وزارت امور خارجه ثبت شده بود، صفحات مشکلداری هستن و نمیتونیم مطمئن باشیم که این صفحه ها واقعا متعلق به چه کسی است. از عمر این صفحه شاید 8 روزی یا 10 روزی بیشتر نگذشت تا مشخص شد که این صفحه متعلق به خانم افخم نیست و خانم افخم هم خودش بالاخره بیرون از فضای مجازی در مصاحبه‌ای گفته بود که عضو فیسبوک نیست. اما پست‌های اولیه‌ای که می‌گذاشت باز هم کار رو سخت می‌کرد. حتی برای ماهایی که به هر حال در دنیای خبر هستیم و پیگیری می‌کنیم، برامون سخت بود تا بفهمیم که این صفحه واقعاً متعلق به خانم افخم هست یا نه.
b.com گوش می‌کنید.
اما حضور چهره‌هایی از دولت آقای روحانی در فیسبوک در این روزها بحث‌های دیگه‌ای هم به میون کشیده. خیلی از کاربران فیسبوک از جمله در صفحات برخی از این چهره‌ها اشاره کردند به طنز، شاید که چطور اونا وارد فیسبوک میشن، از چه فیلتر شکنی استفاده می‌کنن، و در نهایت در هفته‌ای که گذشت رسانه‌های مختلفی در مورد این گزارش تهیه کردند که آیا حضور چند تن از اعضای کابینه در فیسبوک و رو وردنشون به کاربران و مخاطبان فیسبوکی به این معناست که فیسبوک در آستانه رفع فیلتر هست یا نه؟
چیزی که وجود داره این هستش که دقیقاً این موضوع جالبه، شاید کل این حضور مقامات ایرانی در فیسبوک باشه، به دلیل اینکه فیسبوک در ایران ما میدونیم که فیلتره و کاربران از فیلتر شکن برای ورود به فیسبوک استفاده میکنن. چه حال مقام‌های مربوط به موضوع فیلترینگ و مصادیق مجرمانه در فضای مجازی دارن میان و اظهار نظر میکنن در این موضوع که فیسبوک در کنار مضرات و نقاط منفی که داره، شاید یک سری نکات مثبت هم داشته باشه و شاید بشه که تفکیک کرد محتویات مثبت و منفی فیسبوک رو. البته این موضوع مطمئناً زمان طولانی رو خواهد گرفت برای اینکه بتونن این دو قسمت مثبت و منفی فیسبوک رو جدا بکنن، اگرچه که نکته فنی این مسئله پیش میاد و اینکه با اما اگرهای فراوانی مواجه هستش که چطور میخوان این مطالب فیسبوک رو از همدیگه جدا بکنن.
خب فیسبوک که در همین چند سال پیش، مخصوصا در ماهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 و اعتراض‌ها به نتایج اون، یکی از مصادیق جنگ نرم شمرده می‌شد، الان عرصه‌ای شده برای دیپلماسی عمومی دست کم برخی از چهره‌های کابینه جدید ایران. ممنون هانا که در این برنامه با ما همراه بودی و گپ و گفتی در این زمینه داشتیم.
یک حال خبر.
این هفته اپل در مراسمی دو گوشی جدید از سری آیفون رو به علاقه‌مندان محصولاتش معرفی کرد. آیفون 5S و آیفون 5C دو گوشی همراهی هستن که این هفته اپل از اونها رونمایی کرد و به نظر میرسه علاقه‌مندان محصولات اپل از روزهای پایانی ماه سپتامبر اوایل مهر ماه میتونن این گوشی‌های همراه رو از بازارهای آمریکا و چند کشور اروپایی تهیه کنن. گرچه ممکنه انتظار برای کاربران سایر کشورها کمی طولانی تر بشه و تا پایان پاییز امسال ادامه داشته باشه. اپل این بار آیفون 5S رو که نسخه ارتقا یافته ای از آیفون 5 در 3 رنگ طلایی، نقره‌ای و سیاه وارد بازار کرد. تلفنی که علاوه بر تغییرات کوچکی که در فلاشر دوربین اون به وجود اومده، در واقع همون آیفون 5 با پردازشگر بسیار سریع‌تر و البته یک ویژگی جذاب دیگه، اولین گوشی هوشمند که با استفاده از اثر انگشت فعال میشه. آیفون 5S در 3 مدل 16، 32 و 64 گیگابایتی عرضه شده و قیمت پایه نسخه بدون قرارداد این محصول در آمریکا 650 دلاره و نسخه 64 گیگابایتی اون هم 850 دلار قیمت داره. اما در حالی که از مدت‌ها پیش اعلام شده بود اپل به دنبال عرضه‌ی آیفون‌های ارزان قیمت به بازاره، این شرکت این هفته از آیفون 5C هم پرده برداری کرد که 2 مدل 16 و 32 گیگابایتی داره و برای اولین بار در طیف متنوعی از رنگ‌ها به بازار عرضه شده. اما محصول ارزان قیمت اپل که پردازشگر اون همون پردازشگر آیفون 5، فقط 100 دلار از آیفون 5S ارزان‌تره. هر دو محصول معرفی شده از اپل به iOS 7 مجهز هستند که تازه ترین نسخه از سیستم عامل موبایلی اپله. iOS 7 در اواسط پاییز برای آیفون های کنونی قابل دسترس خواهد بود. در پایان برنامه دیگری از سریه.com هستیم. با ما میتونید از طریق ایمیل com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.